لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هبى أقرب. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصرون. يا مولانا يا صاحب الزمان، الغم 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 أدركني أدركني أدركني، الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
يا علي يا عظيم،
يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء،
ليس كمثله شيء،
وهو السميع البصير.
وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور،
وهو الشهر الذي فرض صيامه عليه،
وهو الشهر الذي فرض صيامه عليه،
وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم يا علي
فيا ذا المن ولا يمن من علي من علي من علي بفكاء رقبتي من في من تمن عليه وأدخلني الجنة
برحمتك يا أرحم
قبول باشه طاعات و عبادات شما روزداران عزیز. مسجد خاموش و شهر پر از اشک بی صداست. ای چاه خون گرفته کوفه علی کجاست؟ ای نخل ها که سر به گریبان کشیده اید، امشب شب غریبی و تنهایی شماست. سجاده بی امام و زمین لاله‌گون ز خون، مسجد غریب مانده و محراب بی دعاست. باید گلاب ریخت پس از دفن روی قبر، امشب گلاب قبر علی اشک مشتباست. تو از برای خلق جهان سوختی علی، اما هزار حیف که دنیا تو را نخواست. ای چاه کوفه اشک علی را چه می کنی؟ دانی چقدر قیمت این در پربهاست؟ باید به گریه گفت علی حامی بشر، باید به خون نوشت علی کشته خداست. قرار بندگی امروز هم شنیدین. با تسلیت مجدد با مناسبت سال روز شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام، از خدای بزرگ می‌خواهیم که روزه و نماز و عبادت‌های ما را با کرمش قبول کنه. التماس دعا و خدا نگهدار.
دیار علی محرم اسرار، شاهد جهاد و ایثار علی، کوفه شهر بی بدل توی دلاوری مثل، یاور علی تو گوهای جمل، یاور علی کوفه ای باغ بهش، ای حرم شیر خدا، یادت علی به تو گفت حاضر ای مدینتونا، چی شد از راه رفته برگشتی؟ چرا خوردی فریب دنیا رو؟ چند قدم تا به خیمه دشمن؟ چرا تنها گذاشتی؟ حشر مولا تو عبرتی به دل بیدار فاعتبروا یا اولی الابصار اعتبروا یا اولی الابصار کوف شهر قیل و قال پر آرزو رو به زبان کوف شهر قیل و قال پر آرزو رو به زبان پر از مردای اشباح الرجال پر از مردای چون که دیدی دل
خب دوستان و عزیزان خوبی شنونده در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس.
انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با تقدیم برنامه انعکاس. امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. تسلیت عرض میکنیم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. سال روز شهادت مولا الموحدین امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام را و گرامی می‌داریم لیالی قدر را. در خدمت شما دوستان هستیم. نگاهی خواهیم داشت به سخنان معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در مراسم روز جهانی آزادی مطبوعات و در ارتباط با جنگ‌های شدید در ولایت هلمند و آوارگی بیش از 1000 خانواده در این ولایت هم صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. همزمان با شب شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام، خیلی عظیم عزاداران و عاشقان اهل بیت در اکثریت کشورهای جهان مراسم احیای شب قدر و مراسم سوگواری را به جای آوردند. این مراسم در نجف اشرف و در جوار بارگاه مطهر امام علی علیه السلام با شور و حال ویژه‌ای برگزار شد و در کربلا هم دوستداران اهل بیت علیهم السلام با اشتیاقی خاص با سوگواری پرداختند. در ایران و افغانستان هم این مراسم در مساجد و تکایا و دیگر مکانهای مذهبی و فرهنگی با حفظ دستورات بهداشتی به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا برگزار شد. یک بار دیگر خدمت شما عزیزان شنونده تسلیت عرض می‌کنیم این مراسم را و این نکته را عرض بکنیم که خب در مشهد مقدس هم در جوار بارگاه مطهر حضرت امام رضا علیه السلام مراسم باشکوهی برگزار شد. همینطور در شهر مقدس قم در جوار بارگاه مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها. اما ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای نعمت الله شیخ زاده عالم دینی و میخواییم که صحبت بکنیم با جناب آقای شیخ زاده. آقای شیخ زاده درود بر شما و وقت شما بخیر باشد. تسلیت عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز و بزرگوار سلام و حسن واشید عرض میکنم و روز شهادت مظلومانه امیرالمومنین علیه السلام را هم تسلیت دارم خدمت همه شما بزرگواران.
بسیار سپاسگزارم جناب شیخ زاده که وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب در زمانی که نوجوانهای ما و جوانهای ما برشون الگوهای متعددی مطرح میشه و خب به سمت الگوهای مختلفی هم معمولا گرایش پیدا میکنن، خصوصا نوجوانان. حضرت امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام میتونه یک الگوی بسیار کامل و جامع باشه برای همه مردم در سرتاسر دنیا. میخوایم که در این حوزه صحبت بفرمایید.
همونطوری که حضرت عالی هم اشاره کردید، بزرگان دین ما همه برای ما الگو و اسوه هستند، بالاخص وجود نازنین امیرالمؤمنین صلوات الله علیه که میتواند بهترین الگو بعد از نبی مکرم اسلام برای ما باشه. ما باید یک نکته را خیلی دقت بکنیم در مسئله الگو برداری از بزرگان دین. گاهی گفته می شود که اینها خیلی بزرگوارند، عظمت و جایگاه اینها به حدی هست که ما نمی توانیم خاک پای اینها باشیم. این درست، اما ما باید به بعد انسانی و بشری این بزرگواران هم دقت کنیم. یعنی امیرالمومنین علیه السلام یک انسان بود، یک بشر بود. همین خواسته هایی که من دارم، همین غرایزی که در وجود من انسان هست، در وجود این بزرگواران هم بوده. اما اینها با اون مدیریت زیبای خودشون توانستن این بعد بشری خودشون را آنقدر بالا ببرن که شدن جز آبرومندان درگاه خدای متعال. اگر ما به این بعد بشری ائمه علیهم السلام، به این بعد بشری بزرگان دین دقت کنیم، در زمینه الگوبرداری و الگوگیری کارمون خیلی آسان میشه. دیگه فریب وسوسه های شیطانی را نمیخوریم که ما کجا امیرالمومنین کجا. بله، ما خاک پای امیرالمومنین، خاک پای پیامبر خاتم و بزرگان دین نخواهیم شد. ولی این به این معنا نیست که در الگوگیری و اسوه بودن این بزرگان بر روی ما مسدود باشه. ما می توانیم شبیه این بزرگواران باشیم، راه و رسم این بزرگواران در زندگی ما در تمام حوزه ها دیده بشود، در حوزه عبودیت، در حوزه خدمت رسانی به خلق، در برخورد زیبا و نیکویی که این بزرگواران داشتن. حالا من با عنوان نمونه عرض می کنم، یکی از ویژگی های بارز مولالموحدین آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه مسئله عدالت خواهی حضرت. یعنی آقا امیرالمومنین در خطبه 224 نهج البلاغه یک جمله ای دارن که این جمله برای همه مؤمنان یک درسه. ما باید واقعا از این حضرت الگو بگیریم. آقا میفرمایند به خدا قسم اگر اقالیم هفتگانه زمین، یعنی حکومت تمام کره زمین را به من علی بسپارند، اما مشروط بر این که بگویند علی جان این مورچه‌ای که داره روی زمین راه می‌رود یک دانه جوی را داره با خودش می‌بره. ما نمیگیم این دانه جو را از این مورچه بگیر، اون پوست این دانه جوی که حتی به درد این مورچه نمیخوره از او بگیر. آقا امیرالمومنین میفرمایند به خدا قسم من علی حاضر نخواهم شد به همین موجود در ظاهر ضعیف بخواهم کوچکترین ظلمی روا بدارم تا به حکومت تمام کره زمین برسم. الان این یک درسی است برای همه ما. یعنی ما در زندگی سعی کنیم که ظلم ما، ستم ما به هیچ موجود از موجودات این عالم، نه تنها انسان، نه تنها موجودات به ظاهر زنده جان، حتی نسبت به گیاهان، حتی نسبت بعضی از بزرگان ما میفرمایند ما حق ندانیم به ذره از ذرات این عالم کوچکترین بی‌ادبی و اهانت را داشته باشیم. الان شما ببینید ما میتوانیم این را با عنوان یک الگو و سرمشق از همون زندگی فردی خودمون شروع کنیم. من نسبت به همسر خودم، نسبت به فرزند خودم، پدر، مادر، اقوام، بستگان، همسایگان، تمام مؤمنین، تمام عزیزانی که در یک جامعه زندگی میکنم رعایت کنم. نشود خدای ناکرده یک ظلمی، ستمی از من نسبت به این مؤمنین، نسبت به این عزیزانی که در کنار ما هستن صادر شود. من باید الگو بگیرم از وجود نازنین مولای متقیان امیر مؤمنان. این سن و سال هم نمی شناسه.
بله.
جوان و پیر، زن و مرد نداره، چون ما در خصوصیات انسانی، در فضائل بشری جنسیت مطرح نیست.
بله.
سال مطرح نیست. جوان ما میتواند از امیرالمومنین علیه السلام الگو بگیرد.
بله.
همین زیبایی های رفتاری، گفتاری، اخلاقی حضرت را در خودش در حد توان ایجاد بکنه. اون عزیزی که سن و سالش بالاتر، همچنین زن مرد، هیچ کدامی در این حوزه فرقی نمی کند.
بله.
همان طوری که وجود نازنین حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها برای زن و مرد الگو هستند.
بله.
آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه هم چنین هست.
بله، در کنار این که به هر حال سن و سال نمیشناسه و زن و مرد هم نمیشناسه، قاعدتا دین و مذهب هم نمیشناسه.
قطعا ما قائلیم که این شخصیت های ارزشمند برای تمام آزادی خواهان جهان اینها الگو هستند. اینان نماد زیبایی هستند، نماد خوبی هستند. همانطوری که همه بشر به زیبایی علاقه داره، من در قالب مثال عرض میکنم.
بله.
تمام بشریت به گل علاقه داره. این گل
بله.
مظهری شده که همه بشریت به او علاقه نشان میدن.
بله.
این ذوات مقدسه چون بندگان پاکی هستند که همه فضائل انسانی و همه خوبی های بشری در وجودشون جمع شده، لذا جاذبه اینها به حدی هست که دیگه از مرز زبان و نژاد و مذهب فراتر رفته.
بله.
شما امروز میبینید در سطح جهان کسان که اینها حتی مسلمان نیستند، اینها مسیحی هستند، اما نسبت به امیرالمومنین صلوات الله علیه ابراز
بله.
محبت دارند.
بله.
آقا رو با عنوان الگو و اسوه میشناسند.
بله. بسیار سپاسگزاریم حاجی آقا از شما.
معید و منصور باشه. ما هم از همه عزیزان، از همه شنوندگان عزیز در این روز عزیز التماس دعا داریم.
محتاج مدعا. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.
بازم زده شکوفه امشب به حال زینب، خون گریه دار کوفه، انگار که نخل غمهاش بازم زده شکوفه.
یک بار دیگه تسلیت عرض میکنیم خدمت همه شما عزیزان شنونده سالروز شهادت امیر المؤمنان حضرت علی علیه السلام. و گفتگو کردیم با حجة الاسلام نعمت الله شیخ زاده، عالم دینی، در ارتباط با حضرت امیر المؤمنین و الگوگیری از حضرت امیر.
بابا برای زینب داغ مدینه بسه، داغ مدینه امیدار از اوش با غم وضو میگیره، امیدار از اوش با غم وضو مادر زینب براش میمیره، زینب براش دوباره تازه میشه زخم دل قدیمی، دوباره تازه میشه زخم دل قدیمی، چجوری تا بیارم من بی تو مایتی.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگه که با وجود این که خروج نیروهای خارجی از افغانستان چالش ها را ایجاد میکنه، اما در عین حال فرصت های بیشتری برای ادغام ملی و بنیادگرایی برای مبارزه با تروریسم را هم فراهم می‌کنم. معاون دوم ریاست جمهوری که روز دوشنبه در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت در مراسم روز جهانی مطبوعات صحبت می‌کرد، گفت اگر نیروهای خارجی در افغانستان به اهدافشان دست یافتند، هیچ دلیلی برای ماندن در افغانستان وجود ندارم.
بدون شک آزادی بیان بنیاد تمام آزادی های دیگر و اساس پیشرفت در همه عرصه‌های سیاسی، حقوق بشری و حکومت داری است. از سوی دیگر در رأس همه دستاوردهای 20 سال اخیر ما هم آزادی بیان قرار دارد. آزادی بیان محصول مبارزات مردم افغانستان و دستاورد نظام سیاسی و قانون اساسی ما در فصل جدید و نتیجه تلاش‌ها و زحمات شبانه روزی خبرنگاران، نویسندگان، روشنفکران و جوانان آزادی خواه این سرزمین است و امروز آزادی بیان جزء لاینفک نظام سیاسی افغانستان است. اینکه چند پیش رئیس جمهور آمریکا گفته است که ما برای دولت ملت سازی به افغانستان نیامده بودیم و هدف ما تنها مبارزه با تروریسم و شکست القاعده بود و این هدف اکنون برآورده شده است. این سخن از یک جهت سخن درست است، چون ملت سازی یک روندی نیست که با قوه و زور و با حضور نیروهای خارجی در یک کشور ساخته شود. دولت ملت سازی یک روند داخلی است که به همت شهروندان یک کشور ساخته می شود. اما این که هدف مبارزه با تروریسم و شکست آن تا چه حد تحقق یافته و تا چه حد خطر تروریسم بین‌المللی رفع شده، گذشت زمان آن را برای ما روشن خواهد ساخت. این که جامعه بین‌المللی با چه انگیزه‌ای وارد افغانستان شد و یا چه هدف یا اهدافی را دنبال می‌کرد مربوط خود جامعه بین‌المللی است. اما برای ما مردم افغانستان در کنار مبارزه با تروریسم و جنگ‌های تحمیلی، دولت ملت سازی و نظام سازی بر مبنای دموکراسی و آزادی و حقوق شهروندی یکی از اهداف اساسی و بنیادی ما بوده است. هدف از مبارزات مردم افغانستان و مخصوصا نیروهای آزادی خواه کشور ما در طول بیش از نیم قرن دست یافتن به یک نظام مردم سالار و تأمین آزادی‌های عمومی، مخصوصا آزادی بیان بوده است. دموکراسی و آزادی بیان اصولاً چیزی نیست که از خارج مرزها به ملت هدیه داده شود. باید در راه آن مبارزه کرد و فشارها و رنجها را تحمل کرد و زمینه‌های تحقق و تداوم آن را فراهم ساخت. ما در 18 سال پیش قانون اساسی مدرن و دموکراتیک افغانستان را به تصویب رساندیم، به این منظور که اولا در کشور ما یک نظم سیاسی و حقوقی ایجاد شود و از فروپاشی ها و انقطاع‌های پی در پی جلوگیری گردد و دوم نظام حاکم شود که مبتنی بر دموکراسی و آزادی بیان و آرای مردم باشد و نه نظام دیکتاتوری و متکی بر اراده فردی. ما امروز هم این اهداف را دنبال می کنیم. اگر نیروهای خارجی به اهداف خود دست یافتند و دیگر دلیلی برای حضور ندارند، ما هم از آن استقبال می کنیم و به تصمیمشان احترام داریم.
دانش در ادامه سخنان خودش ضمن استقبال از خروج نیروهای خارجی از افغانستان گفت که افغانستان تا هنوز به اهداف خود برای مبارزه با تروریسم نرسیده و باید همچنان به مبارزه و مقاومت خودش ادامه بده.
ما مردم افغانستان هنوز هم به اهداف خود به طور کامل دست نیافته ایم و باید راه مبارزه و مقاومت خود را ادامه بدهیم. حضار گرامی، آزادی بیان نه تنها از ارزش‌های دموکراسی و جمهوریت است، بلکه یکی از ارزش‌های مهم اسلامی است که نص صریح قرآن بر آن تأکید دارد. آیه شریفه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی معروف است. همه ما و شما می‌دانیم خداوند متعال تأکید کرده بر این که حتی در دین خداوند هیچ گونه اکراه و اجباری نیست. در یک آیه شریفه دیگر گفته شده که فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. این آیه هم به صورت بسیار صریح و روشن به آزادی بیان تاکید میکند. امروز هم در افغانستان آزادی بیان واقعا نهادی نشده و به یک راه و رسم فرهنگی و سیاسی ما تبدیل شده است و ما باید بدانیم که با سرکوب آزادی بیان و حمله بر خبرنگاران نه کسی حکومت افغانستان را شکست داده میتواند و نه تصمیم و اراده مردم افغانستان را دچار تزلزل میسازد. گروه طالبان با کشتار مردم و مخصوصا کشتار فعالان مدنی و خبرنگاران خود را رسواتر میسازند و ماهیت واقعی ضد مدنی و ضد دینی و ضد انسانی خود را آشکارتر میسازند. آیا انفجار موتر بمب‌ها در اماکن عمومی و در میان مردم ملکی از نگاه شریعت واقعا جواز دارد؟ آیا کشتار دو شب پیش در لوگر، اون هم کشتن جوانان محصل و مؤمنین روزدار در موقع افطار، جواز شرعی دارد؟ آیا ترور خبرنگاران زن مسلمان در جلال‌آباد جواز شرعی دارد؟ آیا اختطاف مسافرین از مسیر راه‌ها و تیرباران آنان جواز شرعی دارد؟ اینها سوالاتی است که امروز پاسخ آن برای همه مردم ما روشن است.
بخشی از صحبت‌های محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان را شنیدید در مراسمی که روز گذشته به مناسبت روز جهانی مطبوعات برگزار شده بود. در این مراسم آنتونیو گوترش، سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد، با پیام ویدیویی به مناسبت روز جهانی مطبوعات بر حمایت رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان تاکید کرد و گفت که سازمان ملل متحد به همکاری خود برای فراهم کردن فضای مناسب آزادی و قانون‌گذاری ادامه میده. محمد طاهر زهیر، وزیر اطلاعات و فرهنگ، هم در این مراسم سخنرانی کرده و بر تقویت آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تأکید کرد. او گفت حکومت افغانستان برای آزادی بیان تدارکات قوی و قانونی را فراهم کرده. در همین راستا نجیب شریفی، رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران، هم صحبت کرده و گفته که دستاوردهای مردم افغانستان در دو دهه اخیر بسیار مهم است و نباید در سایر شرایط مذاکرات صلح به آن رسیدگی شود. در همین حال بشیر انصاری، رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران شمال افغانستان، در مراسم گرامی داشت از روز جهانی مطبوعات گفت متاسفانه ما در حالی از روز جهانی مطبوعات گرامی داشت به عمل میاریم که طی 6 ماه گذشته آسیب‌های جبران ناپذیری بر خانواده مطبوعات افغانستان وارد شده، از ترورهای هدفمند همکارانمان در ولایات شروع تا کاهش خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در سطح افغانستان ادامه دارد. و افزود در 6 ماه گذشته 696 نفر آقا و حدود 300 نفر خانم از جمع خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای بنابر عوامل مختلف ترک وظیفه کردند که این آمار بیانگر آسیب‌های جدی بر پیکر خانواده مطبوعات افغانستان می‌باشد. انصاری ادامه داد که قتل‌های هدفمند اخیر سبب شده که خودسانسوری در میان خبرنگاران بیشتر رواج پیدا کرده و گزارش‌های تحقیقی را کنار گذاشته و بسیار از برنامه‌ها که قبلا نشر می‌شد محدود گردیده است. وزارت دفاع ملی افغانستان اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 106 عضو گروه طالبان در ولسوالی‌های نهر سراج، ناوه، گرمسیر و شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شدند. خب در ارتباط با ناامنی‌هایی که در هلمند وجود دارد و درگیری‌هایی که هست می‌خوایم صحبت بکنیم با همکار ما عزیز زاهد. جناب آقای زاهد، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام بر شما و شنوندگان محترم.
خب آقای زاهد، ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو بشنویم در ارتباط با وضعیت هلمند در این روزها.
بله، جنگ های نسبتاً اخیرین بار در هلمند آغاز شده و هدف این نبردها هم شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند یا اطراف این شهر می باشد. آخرین تحولات این است که انتقام تلفات. شما گفتی که بیش از 100 نفر از طالبان مسلح در این جنگ ها به گفته وزارت دفاع افغانستان کشته شده، 10 نفر زخمی شده.
بله.
و در میان کشته شدگان طالبان 7 نفر از قماندانان برجسته این گروه شامل هستند و وزارت دفاع افغانستان ضمن اعلام این خبر افزوده است که مولوی رحمالدین یک قماندان برجسته طالبان که در جنگ های اخیر اطراف شهر لشکرگاه دست داشت و این جنگ ها را رهبری میکرد، در یک حمله هوایی و هم از بین رفته. بر اساس معلومات دولت افغانستان 6 قماندان برجسته طالبان هم شامل کشته شدگان 106 نفر از طرفات اخیر طالبان در این جنگ ها است. بر اساس معلومات منابع رسمی دولت افغانستان سلاح و جنگ ابزارها و وسایل نقلیه طالبان هم از بین رفته است. اما مشکل دیگری که بعد از این جنگ ها هستند بجا شدگان هستند یا مردم محل مجبور به ترک خانه هایشان شده است و تعداد زیادی از مردم از خصوصا از نزدیک شهر لشکرگاه به علت شدت نبردها بجا شده است. و یک تحول دیگر این هستند که بعد از آن که طالبان فشار زیادی بالای نیروهای افغان در نزدیک شهر لشکرگاه آوردند، قوای تازه نفس خصوصا قوای خاص افغان سپیشل فورس و نیروی کماندوها و پلیس خاص به هلمند فرستاده شده است و بعد از فرستادن این نیروهای تازه نفس و که برای امکانات و استعداد خاص در مهار این گونه جنگ ها دارد و هلمند رسیده است، مقامات در داخل هلمند میگویند که وضعیت را کنترل کرده و این خواب طالبان که به هلمند سقوط بدهند فقط در حد یک خواب هستند. جنرال عبدالنبی الهام والی هلمند هم خبر داد که کماندوها به هلمند رسیده و قطارهای بزرگ کماندوهای افغان به شهر لشکرگاه داخل شده و حملات مرگبار بر ضد طالبان را در کمربند عملیاتی لشکرگاه آغاز کرده و خودش نوشته است که طالبان این خواب را که هلمند را سکوت هم به گورستان خواهد برد. البته و مردم محل هم والی هلمند آقای عبدالنبی الهام اطمینان داده است که تشویش و نگرانی نکند و این حملات طالبان عقب زده نشود. البته گزارش های در صفحات اجتماعی هست و عکس‌هایی از قطارهای بسیار بزرگ قوای خاص افغان که در میدان هوایی هلمند پیاده می‌شوند به سوی جبهات جنگ می‌روند و گزارش‌های ناتایید شده هم هستند که جنازه‌های طالبان از هلمند به سوی پاکستان در حال انتقال است.
بله آقای زاهد، از وضعیت بی‌جا شدگان هم شما اطلاعاتی دارید که برای اسکان اینا، برای امکانات اینا، برای تغذیه اینا آیا فکر شده یا خیر؟
کار دشوار هستند در چنین یک وضعیت جنگی که تهدید برای سقوط مرکز ولایت موجود باشد، رسیدگی به مشکلات مردم یا به جاسودگان کار سختی است. اما ریاست مهاجرین و ادارات مربوطه در این ولایت فعال هستند، امکانات محدود در اختیار دارد و به جاسودگان قبلی هم کمک های اندکی صورت گرفته. حتی بحث ها بر این هستند وقتی تصاویر از به جاسودگانی که پای پیاده و با امکانات بسیار محدود محله و کاشانه خود در این ماه مبارک رمضان ترک می کنند، برخی بحث ها از چهره های سرشناس در صفحات اجتماعی نوشته است که این شب به جاسودگان هلمند امکانات زیادی که داشته باشد با این که با آب افطاری کند هیچ امکانات نیست، افطاری امروزیشان همراه آب خواهد بود و امکان دارد برای برخی ها حتی آب هم نرسد و یا با خواب افطاری خواهد کرد. یعنی به این ها که وضعیت بد هست و مردم هم متاثر شده و در این ماه مبارک رمضان شدت نبرد به جاسودگان و کشته شدن در یک روز بیش از 100 نفر یک وضعیت بد برای این ولایت است که واکنش های مردمی و مقامات و حتی جامعه جهانی در قبال داره.
بله بسیار سپاسگزارم از زاهد، از شما و شما خداحافظی میکنیم. خدا میکنم. خب از فرصت کوتاهی باخمانده استفاده بکنیم. یکی دو تا خبر رو من خیلی سریع عرض بکنم. یکی این که مقام های محلی سمنگان میگن که در پی جاری شدن سیلاب در ولسوالی های دره‌صوف بالا و روی دواب ولایت سمنگان حدود 20 منزل مسکونی و 10 موتره باربری، 10 رسم واشی و 10 جریب زمین زراعتی از بین رفته و تخریب شده. و خبر دیگه ای که غلام حسین محمدی مشاور شهردار تهران در صفحه شخصی خودش در توییتر درباره واکسیناسیون پاکبانان غیر ایرانی اظهار داشت که رفع مشکل تزریق واکسن به همه پاکبانان اتباع غیر ایرانی در حال پیگیری است و افزود حتی در برخی مناطق با توجه به کارت سبز اقامت این واکسیناسیون انجام و آغاز شده و انشالله برای سایرین هم انجام خواهد شد. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دین. مرا بگیر با خود، مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدا. سلام. سلام بر همراهان همیشگی برنامه در مسیر دانایی. خوشحالیم که امروز هم توفیق همراهی شما خوبان نصیب ما شد. تسلیت عرض می‌کنیم شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام محضر یکایک شما عزیزان و التماس دعای خیر داریم از شما روزداران خان پربرکت رمضان. همچون همیشه اول کلام مزین می‌کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و سوالات شما را با ایشان مطرح خواهیم کرد و ایشان هم پاسخگوی سوالات دینی شما هستند. اول مرور میکنیم سوالات را که شما امروز برای ما ارسال کردین.
Thank you.
شنونده محترمی پیامک دادن و پرسیدن که چگونه اعتقاداتمان قوی کنیم. برادر محترمی هم پرسیدن که من در تمام کارهای زندگیم از قرآن کمک میگیرم و قرآن باز میکنم و با توجه به معنی آیات از آنها راهنمایی میگیرم و تالی هم موفق بودم. آیا این کار من درست است یا خیر؟ شنونده محترمی هم پرسیدن که اگر شیطان در ماه رمضان در بند است، پس چرا انسان در این ماه گناه میکند؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
آقای محمدی سلام بر شما. شنونده محترمی برای ما پیامک دادن و پرسیدن که ما چگونه میتوانیم که اعتقاداتمان قوی کنیم. جواب شما را میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تعزیت مناسبت شهادت مولای متقیان امیر المؤمنین علیه السلام. چند کار باید انجام بدیم. یک، مطالعه کنیم، تفکر و اندیشه داشته باشیم در نظام آفرینش، در آیات آفاقی و انفسی خدا که آفاق و انفسی خود وجود ماست، آیات آفاقی هم خارج از وجود ما. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. مطالعه کنیم در زمین، در آسمان، در احوال گذشتگان. کتاب‌های خوبی در این زمینه نوشته شد، اینها رو بخونیم، با علما هشت و نشت داشته باشیم، ازشون بپرسیم و کمک بگیریم از اونها. این یک راهه، این همون راه عقله. هرچه عقل انسان قوی تر بشه، هرچه عقل انسان ورزیده تر بشه، عقایدش عمیق‌تر، استوارتر و محکم‌تر میشه. ما باید عقل رو ورزش بدیم و عقل رو باید تقویتش کنیم. این راه اول که خب مطالعه و اندیشه و تفکر. ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. این تفکر انسان به نتیجه میرسونه که خدا هست، حشیم هست، عبث خلق نکرده، حساب و کتاب تو عالم هست. یعنی انسان با این تفکر هم به وجود خدا پی میبره، هم به صفات خدا، هم به معاد پی میبره. همه اینها با این تفکر به دست میاد. دومین راه تهذیب نفس، پاک کردن دل و صافی کردن دل، که اگر دل صافی شد خب بهشت رو میبینه، جهنم رو میبینه، خود خدا رو میبینه با چشم دل، فرشتگان رو میبینه، حقایق رو میبینه، به علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین میرسه. اگر از اون راه عقل انسان میفهمید که خدا هست، باور میکرد که خدا هست و باور میکرد که حتما معادی هست، از این راه دیگه مشاهده میکنه، دیگه میبینه، دیگه بهش میرسه. از اون راه میفهمه، میفهمه که قند شیرین است. از این راه چیه؟ میچشد که قند شیرین است. خب این راه خوب، راه بهتریست. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون نالجحیم. لام تأکید و نون تأکید صغیری که دوباره حساب میشه، سیاه هم حساب کنید. اگه انسان واقعا به علم الیقین رسید، دیگه حتما 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 جهنم رو میبینه، بهشت رو میبینه و بودن کسانی که به مقام رسیدن. این هم یک راه که راه تهذیب نفس باشه، با نماز اول وقت خوندن، نمازهای واجب و کمی هم مستحبات رو انجام دادن، که همون روایت قرب نوافل همین میخواد بگه، قرب فرائض و قرب نوافل، که لایزال بنده بر اثر نوافل به جایی میرسه که زبانش میشه زبان خدا، دستش میشه دست خدا و الاخر. این هم یک راه، که این راه خب خیلی بهتر از اون راه هست، تا جایی که اون کسانی که اهل دلن اون راه رو اصلا قبول ندارن، میگن پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، میگن راه عقل با پای چوبی حرکت کردنه، اما راه دل با پای حقیقی رفتنه. گام سوم اینه که خب ما خودمون شاید نتونیم نه با ورزش‌های عقلی نه با تهذیب نفس و دل شاید نتونیم باز هم خوب به مقصد برسیم. برای ما یک راهی رو خود پیامبر به یادگار گذاشته، اون هم تمسکی به قرآن و اطرت. ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا. بیایم در خدمت قرآن دست دست قرآن و اطرت داشته باشیم، این دوتا ما رو میرسونن به مقصد. فانهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. اینا تا اون مقصد ما رو همراهی میکنن، ما رو وارد میکنن خدمت پیامبر، میگن بیایم امانتی که ما داده بودی به سر رسوندیمش، به مقصد رسوندیمش. توسل به اهل بیت علیهم السلام و توسل به قرآن و همراهی با قرآن و اطرت ما رو به مقصد میرسونه. عقایدمون درست میکنه، اخلاقمون درست میکنه، احکاممون درست میکنه. هر چی میخوایم تو این قرآن و اطرت هست. و چهارمین راه، برخی از ذکرها و دعاهای انسان با توجه بخونه، مثلا این ذکر یا ذکر غریق بهش میان، یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. امام صادق فرمودن در آخر الزمان حفظ ایمان سخت‌تر است از نگه داشتن آتش تو کف دست. رابی پرسید پس ما چیکار کنیم؟ فرمود این ذکر رو بگید. با این ذکر انسان ایمانش تثبیت میشه. ما دعای عدیله رو توصیه میکنیم، دعای اشراط رو توصیه میکنیم که انسان عقایدش رو اونجا بازگو میکنه به طور کامل، نظرش رو نسبت به مبدا عالم، نسبت به مقصد معاد، نسبت به پیامبر، اهل بیت پیامبر ائمه علیهم السلام و ایمانش، اینها رو جزئیاتشو میگه. بعد میگه خدایا این اولا من تو و فرشتگانت، همه پیامبران، همه اولیات رو شاهد میگیرم که من ایمانم اینه. بعد هم این ایمان رو به خود و خدا انسان امانت میسپره. خدا من ایمانم رو به تو امانت سپردم که موقع نیاز به من برش گردانی، و خدا هم امانتدار و خوبیست و این امانت رو بهش تحویل خواهد داد. زیارت آل یاسین که هم یادیست از امام زمان علیه السلام، و چون الان ما در پناه امام زمان علیه السلام هستیم، او قطب عالم امکان هست، به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبت ترز و سما، هم یادی از امام زمان علیه السلام هست و ما از طریق امام زمان علیه السلام که همون راه سوم بود عرض کردم به مقصد میرسیم. همین که تو این زیارت هم ما یک دور عقاید رو بیان میکنیم و تکرار میکنیم، همینطور اون تعقیب رضیت بالله ربا به امام صادق عرض کردن که گفته میشه ایمان دو نوع هست، ایمان ریشه‌دار و عمیق و پابرجا که بهش میگن ایمان مستقر، و ایمان مستوده عاریتی و سطحی و متزلزل که خیلی راحت انسان از دست میده، و این دومی رو شیطان هنگام احتضار به سرقت میبره. الان که دیگه قبل از احتضارم شیطان چیکار میکنن؟ ایمانها رو میدوزن میبرن. امام فرمود بله درسته. رابی پرسید خب من چیکار کنم که این اتفاق نیفته برام؟ فرمود این تعقیب رو بعد از هر نماز واجب بخون، رضیت بالله ربا و محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبیا و بالاسلام دینا تا آخرش. اینم خیلی خوبه که انسان هر روز 5 بار عقاید رو به نفسش تلقین کنه تا در نفسش نهادینه بشه و ریشه دار بشه که دیگه بمونه.
تشکر از شما آقای محمدی. و سوال بعدی که برادر محترمی هم پرسیدن که من در تمام کارهای زندگیم از قرآن کمک میگیرم و قرآن باز میکنم و با توجه به معنی آیات از آنها راهنمایی میگیرم و تا حالا موفق بودم، آیا این کار من درست است یا خیر؟
چند نکته رو عرض میکنم. اول اینکه ما قرآن رو واسطه قرار بدیم، شفاعت بجوییم به قرآن، خب این نداره. قرآن شافع مشفع هست و در شبهای قدر هم ما به قرآن پناه میبریم، قرآن رو سرمون میذاریم، یعنی اینکه خدا من به قرآن تو پناه بردم. البته حالا اون وجود دیگه ممکن داشته باشه، یکیش اینه که خدای من در پناه قرآن تو هستم پس حاجت منو بده. به عنوان واسطه خوب خوبه نداره، اما اینکه از قرآن کمک بخوایم خوب نه، از خدا باید کمک بخوایم. فقط خداست که باید بگیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نستعین یعنی فقط و فقط، چون ایاک آمده جلو، نمیگیم نستعین ایاک، میگیم ایاک نستعین، یعنی فقط و فقط تو رو از تو کمک میخوام، فقط و فقط از تو کمک میخوام. بله واسطه باید قرار بدیم، اهل بیت علیهم السلام واسطه قرار بدیم. در همون قرآن سر گرفتن میبینید که قرآن رو سرمون میذاریم، بعد خدا رو به حق قرآن قسم میدیم، به حق خودش، به حق 14 معصوم قسم میدیم تا حاجات ما رو بده. نکته بعد این که اگر منظور ایشون از اینکه من قرآن رو باز میکنم همون استخاره باشه، که حالا با یه عبارت هم بگیم که تفعل به قرآن به این معنا، نه فالگیری، چون تو خود اون دعایی که برای استخاره میخونیم میگیم اللهم انی تفعلت به کتابک. اگه این معنا باشه اشکال نداره، انسان سر دوراهی گیر کرده نمیدونه از کدام راه بره، از قرآن استخاره میگیره، قرآن بهش میگه از این راه برو، اینا یه باشه خب همون استخاره به قرآن هست و اشکالی نداره. اما اگه نه فالگیری باشه، سر فالگیری باشه، نه قرآن تفعل به این معنا برای قرآن مورد قبول نیست و نباید انجام بشه. مطلب این که قرآن راهنمای ماست قطعا اینجوریست. امام صادق میفرماید که ان هذا القرآن آمر و زاجر یأمر بالجنه و یزجر عن النار. قرآن امر کننده و بازدارنده است، به سوی بهشت امر میکنه، از آتش هم حفظ میکنه، باز میداره. به این معنا خوبه که ما قرآن رو بخوانیم و عمل بکنیم. اما این که عرض کردم به صورتی که بخواد با تحلیل های خودمون، شما مثلا وقتی کسانی که با بعضی از کتاب ها فال میگیرن ببینید اون چی برداشت کردن از این شعر با اون چی ما از این شعر میفهمیم خیلی فرق میکنه. نه دیگه تحلیل شخص خودشونه که تحمیل میکنن به اون مثلا فرض اون غزل حافظ. اگه نسبت به قرآن بخواد انسان این کار رو بکنه، این کار درست نیست، میشه همون تفسیر برای که مورد انکار و نهی که انسان این کار انجام نده. در مجموع اگر شما با قرآن استخاره میگیری اون جایی که تردید داری خوبه، غیر از این باشه نه، با از یه قرآن رو واسطه قرار میدی، می خدا به حق قرآن، اللهم به حق هذا القرآن و به حق من ارسلته به و به حق کل مؤمن مدحته فیه، اگه این اگه باشه خوبه، این خوبه، یعنی قرآن در واقع بشه وسیله و بشه واسطه ما و خدا، بگیم خدا به حق قرآن، به حق کلام خودت حاجت من بده، این اگه باشه خوبه. اما اون که بخواد قرآن خودش مستقلن بخواد مد نظر باشه نه.
مرد مردستان توی، مرد مردستان توی، ای اشرا آمین را، ای تنیم گریت روشنگر شبهای تا، کشف خورشید آفریدن بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما به تا و دم به دم بر ما به با، رافتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، رافتا الا علی.
شما شنونده برنامه در مسیر دانایی هستین از رادیو دری. امروز سالروز شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام است و ما این روز را بر شما تسلیت عرض میکنیم. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید.
الله 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 الله
سپاس از شما آقای محمدی. و سوال آخری که شنونده محترمی هم پرسیدن که اگر شیطان در ماه رمضان دربنده است، پس چرا انسان در این ماه گناه میکند؟ توضیحات شما رو میشنویم استاد محمدی.
در همون خطبه پیامبر که فرمود که درهای بهشت باز است، درهای جهنم بسته است، شیاطین در قل و زنجیر هستن، همونجا پیامبر فرمودن که مواظب باشید شما درهای بهشت رو نبندید، درهای جهنم رو باز نکنید و شیاطین که در قل و زنجیرند شما